امروز هم در خدمت استاد عزیز و با فضیلتم حضرت حجت الاسلام و المسلمین مجاهد علوی تهرانی هستیم و انشاءالله از بیانات ارزشمندشون استفاده میکنیم. عرض سلام و احترام دارم محضرتون.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید محضر همکاران محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوائج بینندگان محترم در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکرم، ما در خدمت شما هستیم. الحمدلله تو این دو هفته گذشته ای که از ابتدای ماه محرم که محضر حضرت عالی بودیم و روز هشتم محرم که هفته گذشته بود، این هفته هم که پانزدهم، مواردی رو حضرت عالی در خصوص ابعاد شخصیتی حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام بیان فرمودید، خیلی استفاده کردیم هفته گذشته که خب اون موارد در خصوص زیارت حضرت ابو عبدالله بود که یه جورایی شورآفرین بود برای خیلی ها و ایجاد اشتیاق کرد که انشاءالله خدا قسمت و روزی هممون بکنه در میت حضرت عالی و پاکان و نیکان انشاءالله مشرف بشیم و حرم ابو عبدالله رو درک بکنیم و زیارت بکنیم. چند محور رو حاجی علوی تهرانی بیان فرمودن در خصوص فضائل و مناقب، کرامات، جایگاه و موقعیت ابا عبدالله حسین علیه السلام و بحث ویژگی های امام حسین علیه السلام مطرح شد که انشاءالله اون رو پی خواهیم گرفت. در این جلسه هم ببینیم که به کجا خواهیم رسید. استاد در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در باب ویژگی های حضرت سید الشهدا میشه به این صورت ما بحث رو در واقع مطرح بکنیم، بگیم یک شؤونی هست بسته به شخصیت حضرت سید الشهدا است که این شؤون ویژه ایشان است، دیگه دیگران ندارن. مثلا اقامه عزا کردن، عزاداری کردن، سیاه پوشی کردن، گریه کردن، سینه زدن، به زیارت ایشون رفتن، عرض به حضورتون که این گونه امور بسته به شخصیت ایشون. اولا همه اینها قابل اثبات است از قرآن کریم، روزه خواندن برای سید الشهدا قابل اثبات است از قرآن کریم، ما میتونیم اثبات بکنیم که قرآن خوندن جایز است یا نه. قتل اصحاب الاخدود خودش روزه است که خدا برای اصحاب در واقع اخدود خونده است دیگه، این یک مقتل، حالا اون در جای خودش بحث میشه. بعد یک مترتباتی بر این شؤون وجود داره که کسی به زیارت سید الشهدا بره چه مواهبی رو بهش میدن. مثلا چندشو بیان کردم، حالا یک دو تاشو اجازه بدید تو این جلسه بیان کنم. ببینید، از وجود ناظرین عزیز سید الشهدا، از وجود ناظرین عزیز صادق علیه السلام، من اراد ان یکون فی جوار نبیهی و جوار علی و فاطمه، اگه کسی بخواد هم جوار با پیغمبر امیر المؤمنین و فاطمه زهرا بشود، فلا ید زیارت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی یک زیارت سید الشهدا همجواری با رسول اکرم در عالم برزخه، چه جزایی میدن. یا در حدیث دیگه، من عباس از وجود نازنین امام صادق علیه السلام، من احب ان یکون مسکنه الجنه و مأواه الجنه، اگر کسی میخواد که خانه او، محل سکونت او و مأوا و آرامش او بهش باشد، فلا ید زیارت المظلوم، زیارت مظلوم یعنی سید الشهدا رو ترک نکنه، ثمرش اینه. یک روایت دیگه که اصلا به نظر میرسه که خیلی، من زارهو کان الله له، کسی که سید الشهدا رو زیارت بکند خدا برای اوست. این دیگه من وراء حوائجه، بعد از برآورده شدن حاجتاش، و کفا ما اهمه من امر دنیا، و خداوند به واسطه این زیارت مهمترین خصوصیت های دنیوی و حاجات دنیوی او رو کفایت میکنه. این شأن خیلی شأن عجیبیه ولی در اختصاص به سید الشهدا داره. یا در باب اشک بر امام حسین، یا در باب، ما در باب اشک بر امام حسین آیا مشروع هست یا نه، عقلا و نقلا دلیل میاریم و به سیره ائمه و پیامبر عظیم الشأن اسلام تمسک میکنیم، دلیل میآوریم و سیره اصحاب، یعنی صحابه هم گریه کرده اند بر اونها، چون اونها کشکال میکنن که عشق جایز نیست، میگن اگه جواب ما را از قرآن بدهید، از روایات پیغمبر بدهید، از سیره پیغمبر و در واقع اصحاب پیغمبر بدهید، ما قانع میشیم، ما از این چهار منبع بتونیم پاسخ بدیم. ما تو بحث ما اون نیست، برای سیاه پوشیمون ملاک داریم، برای گریه کردن. حالا بحث بیاریم گریه بر سر شهدا ببینیم چه چیزی میاره. کان علی ابن الحسین یقول، امام باقر علیه السلام میفرما پدرم علی ابن حسین میفرمود یقول ایما مؤمن دمعت عیناه لقتل الحسین حتی تسیر علی خده. ببینید مراتب گریه کردن ثواب‌های متفاوت داره. چشم حلقه عشق بشود، عشق به اندازه جناح و عوزه خارج بشود، تسیر و علی خده بشود، خروج به سینه پیدا بکند، اینا همش مراتب داره و برای خیلی عجیبه ها، این همه مرتبه به مرحله برای سید الشهدا. حالا می‌فهمید ببین که علی خده رو گونه ها بریزه، بوعه الله بها فی الجنه قرفن یسکنها احقابن، خدا در بهشت برای او قرفی را قرار میدهد که این در اونجا مدتی رو زندگی میکنه. حالا شاید بینندگان عزیز بگن که این چه امتیازیه، حالا عرض بکنم. خانه های بهشتی سه قسم هستن، یکیش مساکن خونه است، مساکن طیبه فی جنات عد، یکیش خیمه است، شما میرید کنار رودخونه یه چادر میزنید، بخشی از خونه ها خونه های تفریحی علاقیه تو بهش، حورون مقصوراتون فی الخیام، برخی از محل های سکونت در قیامت غرفه، بالا خانه است، امروز میشونم پنت هاوس، توی یک برج پنت هاوس بالاتری دیگه ها، درست شد؟ اولا کسی که برای امام حسین گریه بکنه
بالاترین هم مرغوب ترین
غرف، اما نکته این نیست، نکته اینه که بهشت محصول اعمال ماست، من هستم که دارم بهشت ها میسازم، کوچیک بزرگ، توی اولین مرتبه بهشته یا تو آخرین مرتبه بهشته، عمل من آجان، این منم که در دنیا دارم کار میکنم، فعالیت میکنم، فعالیت اخروی، فعالیت دنیوی من یک نگرش آخرتی داره، این تبدیل میشه به خانه های بهشتی، یا خدای نکرده تبدیل بشه به درکات و حرکات جهنمی. وجود ناظر پیغمبر در معراج که بودن، در یک مرتبه که رسیدن دیدن یه عده ملائکه یه چهار تا درخت میکارن میشینن، یه رج آجر میشینن، مثلا تعبیر منه،
درست،
خیلی به کاری اشتغال دارن، میشینن دست میکشن، مثلا کار خیلی زود هم انجام میشه. حضرت از جبرئیل پرسید اینا چی کار دارن میکنن؟ جبرئیل پاسخ داد که یا رسول الله، دارن بهشت اهل زمین رو درست میکنن. از مثلا اینجوری تعبیر بنده حضرت، خب بسازن تموم کنن دیگه، چرا مثلا تمامش نمیکنن؟ از کد یا رسول الله، اینا منتظر مواد هستن، مردمی که روی زمین دارن زندگی میکنن مواد رو دارن تهیه میکنن، باید برسه بالا تو درست بکنن دیگه. پس بهشت و جهنم، چه در جنت و نعیم باشد، چه در جنت و لقا باشد، چه در جنت و عدن باشد، چه در دار الکرامه باشد، اینا مراتب عالیه بهشت. هشت مرتبه مهم داریم، دار الکرامه آخرینه که دیگه عالی ترین مقامه. اینا محصول ساخت ماست، ما داریم میسازیم. اما این عبارت رو بخوام براتون بگم که ارزش زیارت سید شهدا اینجاست، ارزش گریه برای امام حسین. ایما مؤمن دمعت عیناه لقتل الحسین حتی تسیر علی خده بوعه الله، خدا برای او غرفه میسازد نه عملش، خدا برای او میسازد. دیگه چیزی که ساخت خدا باشد ببین چی هستش، این مزد کسی برای امام حسین گریه کرد، خدا میسازه. گریه بر امام حسین اختصاص به مردم ندارد، تنها شخصیت خلقت هستند که همه موجودات برش گریه کردن. این یک، من نمیخوام به اون روایات اشاره بکنم. شخصیتی است که قبل از ولادتش بر او گریه کردن. دو، شخصیتی است که روزه او را خدا خوانده است بر آدم. سه، شخصیتی است که هر کسی به هر جا گره به کارش میافتاد گریه بر سید الشهدا گره رو گشایش میداد. من یکی از این روایات رو بخونم، نه روایت آدم علیه السلام رو میخونم، نه روایت ابراهیم علیه السلام رو میخونم، نه روایت یحیی علیه السلام رو، یه روایت ملاعای همه عالم وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام. محل روایت کتاب اکمال الدین هستش. ابن عباس بگه کنتم امیر المؤمنین، من در محضر حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام بودم. فی خرجته الى صفین، در اون خروجشون برای رفتن به جنگ صفین. فلما نزل به نینوا، زمانی که ایشون به منطقه نینوا رسیدن و هو شط الفرات، او کناره فرات است، قال به اعلا صوته، با صدای بلندش فرمود یا ابن عباس اتعرف هذا الموضع، میدونی اینجا کجاست؟ قال قلت ما اعرفه یا امیر المؤمنین، من نمیدونم اینجا کجاست آقای من. فقال لو عرفته کم عرفته کم عرفتی، اگه تو هم مثل من اینجا رو میشناختی لم تکن تجوزه حتی تبکی که بکایی، نمیگذشتی مگر این که گریه بکنی که بکایی مثل گریه من. حالا گریه امیرالمومنین تو همین روایت اومده چه حدیه، مثل گریه من، مثل گریه من گریه میکردی. ابن عباس میگه قال فبکا طویلا، خیلی به مدت طولانی گریه کرد. حتی خزلت لحیته، تا محاسن مبارکش خیس شد. و سالت دمو علی صدره، عشق به سینه مبارکش. و بکی نامعه، ما نمیدونستیم چیه ولی از حال علی ابن ابی طالب گریه‌مون گرفته بود. و هو یقول اوه اوه مالی ول آل سفیان، مالی ول آل حرب، حزب شیطان و اولیاء الکفر. مار که طرف مقابل داره مشخص میکنه علی ابن ابی طالب، حزب شیطانن، دوستداران کفرن. صبرن یا ابا عبدالله فقط لقی یعبوب که مثل لذی تلقا منهم، اون چی که به تو در بیسته شبیهش به من رسید. و حالا به اعلی صوته یا رب عیسی ابن مریم لا تبارک فی قتلته، زندگی قاتلان حسین رو مبارک قرار نده. ول حامل علی ول معین علی ول خازل له، گروه های مختلف که کمک کردن به این مسئله رو فرمود اینا زندگیشون برکت بهش نده. ثم بکا بکا انتویلا و بکا نامعه حتی سقط لوجهه، از بالای اسب افتاد و غشی علیه طویلا، حالت غش طولانی بهش دست داد. ثم عفاه، ما به هوش آوردیم کبوکایی تش اینجاست. سه تا مطلب به دست میاد. اولا حجیت روزه خوندن، امیرالمومنین روزه خوانده، مالی ولا آل ابی سفیان. بعد میزان گریه کردن، تا چه حدی میشه گریه کرد. بعد اصل مشروع بودن گریه کردن، از این روایت هم حضرت گریه کردن و هم تا حدی که با صورت اومدن رو زمین. ببینید از این روایت ما اینها رو دست بریم. من بخواستم که این مطالب رو که بگم در باب زیارتشون، در باب مشکی پوشیدنشون، در باب شعر گفتن برای سید الشهدا، در باب اقامه عزا، در باب سینه زدن، همه اینها هم مشروعیت دارد و هم مأجور ثواب داره. من میخواستم دو تا نکته رو اینجا بگم. نکته اول تحت عنوان سوال که آقا همه اینها برای امام حسین هست، اما رویکرد ما باید رویکرد درست باشه، روی کرد ما باید روی کرد هدایتی باشه. ببینید سید الشهدا قبل از اینکه کاری انجام بشود که شمر روی سینه نشسته مستحق لعن بشود، اول هدایتش میکنه. توجه میفهمی؟ تو به چه چیز یزید خودتو مثلا فروختی؟ شفاعت جد من میخواد حمایت بکنه، میخواد هدایتش بکنه تا آخرین لحظه، تا آخرین لحظه. بنابراین بینندگان عزیز باید بدونن، عزاداران سید الشهدا باید بدونن این مأمنه های عزاداری، این موکب های عزاداری، این مجلس های عزاداری اولا باید موجب هدایت ما بشه. روکرد ما اینه، نه اینکه ما بروید هر جوری هست سال 350 روز هر جوری دلمون بخواد زندگی بکنیم. 350 روز رو به در واقع به همین عبارت رو همین جور آوردم من که عدد خاصه. بعد ببین 10 15 روز تو مجالس سید الشهدا ببینیم همه چی درست میشه. نه، همه چی درست نمیشه برادر من. دلیلی وجود ندارد که من چون عزادارم میتونم ربا بخورم، من چون عزادارم میتونم مردم رو اذیت بکنم، من چون عزادارم میتونم سر مردم کلاه بذارم. این نیست برادر من. من هر جوری دلم بخواد زندگی میکنم. خب میرم با قطره اشک بر سید الشهدا. این مسخره کردن سید الشهدا است.
مگه مایه تطهیره مثلا؟
این اصلا مسخره کردن سید الشهدا است. امام حسین تمام اون چیزی که در شؤون و مترتباتش گفتن هست، بلکه بیشتر هم هست، لکن روکرد این نیست که من هر کاری بخوام بکنم بعد برم با عزای بر امام حسین مثلا فرض بفهمید که خودم رو تخلیه بکنم. اینجوری نیست، بلکه امام حسین و دستگاه امام حسین باید روی کرد ما این باشه. هست به این معنا که آقا هیچ وقت ناامید نشو، قبل از خود خدا سید الشهدا هست، محل رحمت خداست نه محل بازی. فکر نکنه آب از سرت گذشته یک وجب چه صد وجب. نه، میتونی با وصل شدن به امام حسین، گریه بر امام حسین، زیارت تمام گذشته رو جبران بکنی و آدم میشی. همین، این نیست که امام حسین ازش سوء استفاده بکنی، بلکه از امام حسین باید استفاده برای از حضورتون که هدایت شدن بکنی. ناامیدی نیست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. چرا؟ چون امام حسین هست. معیوس نشون. حسین اوسع و اسرع، این هستش. نه اینکه من حالا 1,200,000,000 تومان کلاه مردم رو برداشتم از این پول میرم مثلا فرض کنید مثلا خرج اعضا میدم. خب که خدا قبول نمیکنه که. اعمال حلال خدا قبول میکنه، نه از هر مالی. اساسا برادر ما که دارم میگم بنده و شما و هر کسی که لباس مشکی میپوشه و هر کسی که ادعای علی میکنه و هر کسی که ادعای یا حسین میکنه و هر کسی که به هر نحوی خودشو متصل به آل الله میداند، ما جنس پشت ویترین پیغمبر هستیم. مردمان خارج از دیدگاه ما از رفتار بنده و شما راجع به خدا و پیغمبر قضاوت میکنن. بنابراین ما حق نداریم هر کاری بکنیم، ما حق نداریم پیغمبر رو شرمنده بکنیم. یا اگه مسلمونی اینه که ما نخواستیم، چیه که مثلا فلانی که این همه دم میزنه خودش چه آدم عوضیه؟ اگه مسلمونی، خب شما زیاد شدیدی تو جامعه دیگه. اگه مسلمونی اینه که نخواستیم، چرا؟ چون مثلا فلانی که مثلا فلان هیئت رو انداخته میلیون ها مال مردم بالا کشیده. نه، این نیست برادر. عزت موسی بن جعفر برخوندن به این که در یک محلی که 1,000 نفر دارن زندگی بکنن، اگر یکی از تو بهتر بود تو خودتو به ما منصوب نکن، چون ما شرم مایی. یعنی در واقع دارم میفرمان بابا که اونایی که خودشونو به ما منصوب میکنن و بهترین ها باشن در بچه داری، بهترین ها باشن در زنداری، بهترین ها باشن در تعامل با مردم، بهترین ها باشن، بهترین ها باید منصوب ما باشن. به شهرانی از صادق علیه السلام فرمود که عمل خوب از همه خوبه ولی از منصوب به ما بهتره. مردم عمه ها بیشتر توقع دارن، بنابراین ما حق نداریم آقا جان هر کاری رو انجام بدیم. روی کرد ما به امام حسین روی کرد اباحه‌گری نیست. هر غلطی خواستم میخورم میرم با امام حسین مشکل رو حل میکنم، حل میشه. این مسخره کردن امام حسینه. روی کرد تکلیف مدارانه است. من چون منصوب به امام حسین هستم هر کاری رو نباید بکنم، هر نونی رو نباید بخورم، هر جوری نباید حرف بزنم، هر جوری نباید عمل بکنم. توجه بفهمید چه حرف بکنم. این سوال اولی بود که در رابطه با شؤون امام حسین مطرح میشه. چون واقعا من حالا نمیخوام از طریق تلویزیون، حالا وقتش هم نیست، نگه نمیخوام، اولا توفیقش رو ندارم که وقتش هم نداریم که همه شؤون رو بیان بکنیم. که ببینید خدای ارحم الراحمین میفهمد من قاتل الحسین رو نمیبخشم. به یه منوش امام حسین خیلی ارزش داره دیگه. من قاتل الحسین نمی بخشم، من که رحمتم این همه واسع است. بعد همین خدای ارحم الراحمی فهمید که یک قطره اش بر سید الشهدا آتش جهنم رو خاموش میکنه. اما اینکه آتش جهنم رو خاموش میکنه منشه هدایتی داره، یعنی روی کرده هدایت و تکلیف مدارانه، نه روی کرده از بزرگی که اباحه گری. ما هر جوری خواستیم زیم. تکرار میکنم که دستمون میاد که ما جنس پشت ویترین پیغمبر هستیم. کاسبا بهترین جنس هاشو پشت ویترین
خودمون رو بدونیم و خیلی خوب و بهتر و پاکتر و
بیشتر از این که قدر خودمون رو بدانیم باید آبرو پیغمبر رو حفظ کنیم، آبرو امیرالمومنین رو حفظ کنیم.
همونه دیگه، قدر خودمون رو بدونیم که اون لطف به ما شده که
احسن ما رو متصف کرده. اما ما باید حضرت زهرا رو حفظ کنید، ما باید شخصیت و شأنی حضرت سلام کونو زنگن لنا ولا تکونو شنن علینا ما سشکستگی مون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. شاید خیلی از عزیزان توقع داشتند این مطالب رو بشنوند از بیان گرم و شیوای استاد عربی تهرانی و اینکه همه ما باید به این موضوع توجه بکنیم. چند لحظه ای فرصتی رو میگیریم، تو این چند لحظه قدری هم فکر بکنیم، انشاءالله بعد برمیگردیم ادامه بحث. دوستان عزیز، سربران بزرگوار 301441 سامانه پیامکی برنامه هست و آفتاب شرقی نقطه تیوی 1.ir هم که پایگاه تلارسانی برنامه آفتاب شرقی است میتونید مراجعه بفرمایید و از بخش‌های مختلف سایتمون هم استفاده بکنید. اما داریم در ارتباط با این موضوع صحبت میکنیم که حضرت ابو عبدالله علیه السلام یک سری ویژگی های خاص دارند که برای هر کدوم از ما باید ایجاد افتخار بکنه. و اگر خدایی نکرده بخوایم از مسیر اصلیش فارغ بشیم، شاید نتونیم از اون برکاتی که گفته شده، عنوان شده، ذکر شده، تصریح شده بهش، از اونها بتونیم استفاده بکنیم. این خیلی کوچیک گفتم، خیلی جمع جورش رو گفتم که اون عزیزانی که حالا نبودن با ما یه جورایی همراه باشن، حالا انشالله ادامه بحث رو بشنوند و به امید خدا استفاده بکنن. شما در خدمتی.
بله، خواهش بکنم. عرضم حضور تو که سوال دومی که مطرح میشه این است که چطور بشه یه قطره اش آتش جهنم خاموش کنه؟ چطور بشه یک قدم برای زیارت سید الشهدا توجه فرمودی؟ بعد مثلا معادل 90 حج باشه.
بله.
90 عمره باشه. چطور یه همچی اتفاق میفته؟ ببینید این خیلی امر پیچیده نیست. این غفلت از خداست. من حالا بخوام اینو توضیح بدم. و اون که حضرت حق به جناب موسی کلیم الله فرمود یا موسی احبنی، من دوست داشته باش، و حببنی الی خلقی، و دوستی من رو در دل مردم قرار بده. از که خدای من که خودم که میمیرم برات، عاشقتم، اما چجوری دوستی تو رو در دل مردم ایجاد بکنم؟ چجوری این کار انجام بدم؟ فرمود نعمتهای منو برای مردم بگو. مردم فطرتاً العبد الناس عبید الاحسان، اصلا خودشونو وابسته به آدم میدن که بهشون نعمت داده. تو بگو این نعمت عامل منه، بگو این نعمت عامل منه، خودشونو بنده و وابسته کسی میدن که بهشون احسان کرده. خب یکی از نعمتهای خدا در سوره مبارکه هجر آیه 49، خدا خودتو معرفی کن. به چی معرفی کنی؟ نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، به این بندگان من بگو من بخشنده آمرزنده. چرا؟ چون خیلی رحیمم. همه چی برمیگرده به این رحمت. یه قدری راجع به رحمت نمیدونم چقدر وقت داری، فقط به من بگید که من بله من بتونم اینو بحثمو توی چند دقیقه انشالله بیان بکنم. البته واقعا بیشتر از چند دقیقه است. ببینید واژه رحمت
تبدیل بفهمید به دو بخش که یه فاصله ان شاء الله بینش داشته باشیم.
واژه رحمت 170 بار در قرآن تکرار شده است. 114 بار به صورت بسم الله الرحمن الرحیم که 113 بارش اول سوره و یک بار هم در وسط سوره در سوره مبارکه نمل دو بار تکرار شد. و 23 بار 56 بار هم عرض به حضورتون که به شکل‌های مختلفه بسم الله الرحمن الرحیم بعد مشتقات دیگه رحمت و اینا در 56 بار. در مقابل این 170 بار 23 بار از عذاب استفاده شده. معلوم شد که رحمت خداوند برتری بر عذاب حضرت حق داره. ان الله سبحانه لما نفخ فی آدم من روحه و صار بشرا فعندوا مستوا جالسا اتسا، وقتی ایشون به صورت بشر سوی شد نشست، معلوم شد خلقت خوابید اتفاق افتاده، نشست، وقتی نشست اتسه کرد. فالهم ان قال الحمدلله رب العالمین، از درون ملهم شد که در پی اتسه بگه الحمدلله رب العالمین. او ملهم شد، اولین کلامی رو که آدم گفت عرضش این بود الحمدلله رب العالمین، و خداوند در جواب او فرمود یرحمک الله یا آدم، رحمت خدا بر تو ای آدم. پس اولین تکلم که خدا با خلقش کرده بحث رحمته. رحمت یعنی چی؟ رحمت به معنای سادش یعنی بخشیدن، بخشش، عطا کردن بدون ما به ازا. گاهی بر مثلا من فرض کنید که عالی ترین شکلشو دارم میگن انفاق که میکنیم، بگم حالا مثلا یه فاتحه واسه پدر مادر ما بخون، بالاخره این توقع هست، بنابراین به این رحمت نمیگن. رحمت یعنی عطا کردن ولی ما به ازا نخواستن. به همین دلیل که رحمت فقط خاص خداست، چون امکان نداره کسی ما به ازا بخواد به خدا بده. حالا این رحمت خدا داره 4 تا خصوصیته، 4 تا خصوصیت داره. خصوصیت اول که خداوند بفرماید که صدور رحمت از من واجب ضروری است، امکان نداره که اتفاق نیفته. در سوره مبارکه انعام آیه 12 کتب علی نفسه الرحمه، خدا صدور رحمت را از خودش واجب کرده است، ضروری کرده است. پس اولین خصیصه ضروری بودنشه. ضروری بودن یعنی امکان نداره اتفاق نیفته
از ناحیه خدا.
از ناحیه خدا. دومی خصیصه رحمت الهی که تمام خلقت و عرصه خدمت رو گرفته، یعنی رحمت الهی وسیعه. اعراف 156 و رحمتی وسعت کل شیء، همه رو گرفته. فقل ربکم ذو رحمت واسعه، این هم دومی خصیصه. سومی خصیصه که رحمت خدا بر غضب خدا سبقت داره. یا من سبقت رحمته غضبه، ای کسی که رحمتت بر غضبت سبقت گرفته. حالا یک قطعه رو روایی در اینجا من عرض به حضورتون که تعریف بکنم، و اون که مهمترین دشمن خدا فرعونه، چون گفت انا ربکم الاعلا، تو یکی منم یکی، تو یکی منم یکی، ادعای ربوبیت کرد. خداوند به حضرت موسی و برادرش جناب موسی گفت برید سراغ موسی، برید سراغ فرعون. اذهبا الی فرعون، برید سراغ فرعون، انه طغا، یه خود حواسش پرت شده، دلش طغیان میکنه. میرید اونجا یخشو نگیرید، بد و بیرا بش نگیرید، فقولا قولا آروم باش، حرف بزن
نرم باش،
خیلی آروم. با من دشمنه، به شما چه رفت داره؟ به شما رفت نداره. باش آروم حرف بزنید. چی بگی؟ فقل هل لك الا ان تزکا، میخوای خوب بشی؟ اصلا بدیاشو به رخش نگیری، نگی تو هزاران شکم دریدی، نگی تو خونها، میخوای خوب بشی،
نگی تو بدی میخوای خوب بشی، نه میخوای خوب بشی،
اینجوری صحبت بکن. رحمت بر غضب سبقت داره. با یه همچی خدایی ما داریم سر کله میزنیم. بعد در روایت اومده ان الله سبحانه قال لموسی ان ارسله الی فرعون یتوعده و اخبره. در روایت اومده میگه که خداوند به حضرت موسی گفت حالا که داری میری سراغ فرعون بهش بگو که انی الال عفو و المغفره اسرع منی الال غضب و العقوبه، صادر شدن عفو و مغفرت از من سرعتش بیشتر از تا عقوبت و عذاب. اینجوری بهش بگو، دلش گرم کن، دلش نریز پایین، ناامیدش نکن، این رحمت خداست. سرعت داره، سرعت داره. آخ این سرعت شامل شدنش آقا به بهانه ای اتفاق می افتد. فقط من و شما وظیفه، ببینید تنبلی رو ما اینجا در توصیه نمی کنیم، فقط ما این بهانه رو دست خدا بدیم. بارها گفتم نور آفتاب برای رشد استخوان‌ها اینا خوبه، اما ما و خودمون در معرض آفتاب، رحمت خدا شامل آل فرعون هم میشه. فقط فرعون باید بگفت آره میخوام خوب بشم، حال نگفت میخوام خوب بشم، حال من به امام حسین میگه آقا من میخوام خوب بشم، آقا خودش میدونه باید چیکار کنه، بلده. این کار رو با زهیر کرده، این کار رو با حور کرده، این کار رو با خیلی ها کرده، با خیلی ها این کار رو کرده. امام حسین بهانه رحمت خداست، وقت واقعا در حد یک بهانه است. دارم بخوام بهتون بگم خدا این نهایت قدسیه، خودم نمیگم، حضرت حق به جناب موسی فرمود یا موسی اتدری ان عبدا من عبیدی تکون له ذنوب و خطایا حتی تبلغ عنان السما. یه بنده هایی دارم، یه بنده هایی دارم اینها گناهانشون تو حد آسمونه، نه یه وجب چه صد وجب، تو حد آسمونه، خیلی زیاده. ولی فقفر حاله، بخشیدمشون ولا ابالی، پاسخگوی هیچ کس هم نیستم. تعجب کرد، چرا بخشیدی؟ بهانه بخششت اینجا چی بوده؟ لخصلت این شریف نه، یه خصوصیت خوب داشته، این خصوصیت خوب داشت. خدایا اون خصلت خوب چیه؟ لخصلت شریفه تکون و فی عبدی احبا. یه خصلت خوب داشت، من اون عاشق اون خصلتم. این خصلت در هر کی باشه من کارم انجام میدم. اون خصلت چیه؟ لحب بالفقرا، فقرا رو دوست داره. یتعاهدهم، خودش متعهد به اونها میدونه. و یساوی نفسه بهم، اونا رو با خودش هم نشین میکنه. ولا یتکبر علیهم، به اونا کبر نداره. همین خصوصیت خدای، یعنی بعد از 50 سال 40 سال، یعنی ما یه خصوصیت خوب نداریم که شامل اون خصوصیت خوبه رو پیدا بکنیم، اونو پرورشش بدیم، اونو پرورش. پس خدای تو به خاطر یه خصوصیت خوب اگر در من باشه تو ما رو میبخشی. دنبال بهانه است، ما که نمیتونیم حقش رو ادا بکنیم، که اقلا حرفش رو گوش بکنیم. حقش ادا نمیشه حتی توسط پیغمبر، حتی توسط پیغمبر. اقلا حرفش رو گوش کن، میگه یه خصلت خوب داشته باشین، من کمکت میکنم، من درستش میکنم. فرعون حضرت موسی نفرینش کرد، 40 سال بعد مستجاب شد. گفت خدایا چرا 40 سال؟ آقا من پیغمبرم، من بالاترم، یا اوبم تو بالاتری؟ آقا چرا 40 سال من؟ فرمود فرعون با همه بدیهاش یه خصلت خوب داشت، و اون که آشپزخونش مال فقرا بود. آشپزخونه دربار سلطنتی غذاها که میخوردن اضافه رو نمیریختن دور، مثلا این سالن‌های پذیرایی که اتفاق میفته، به فقرا میدادم میخوردم. من یه خصلت دوست داشتم، 40 سال بهش فرصت دادم، 40 سال بهش فرصت دادم. ببینید همه اینها میخواد ما رو بکشونه به اینجا که بابا یه بهانه دست من بدید که شامل رحمت من بشید. این 3 تا خصوصیت، 4 خصوصیت و خصلتی که برای رحمت حضرت حق وجود داره و آنو که به ما اجازه نمیدن از رحمت خدا مایوس بشیم. در سوره مبارکه زمر آیه 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا، ای کسانی که اسراف کردید، خیلی دیگه پرده دری کردید و از حد گذراندید، الا انفسهم، ضررش که به خودتون زدید، که همه عالم گناه بکنن، ذره ای از سلطنت من حضرت حق کم نمیشه. که شما اسرفوا الا انفسهم، زیاده روی کردید، پرده دری کردید، که ضررش به خودتون شد. اما همه شما ها لا تقنتم من رحمت الله، از رحمت من مایوس نشید. رحمت من خیلی وسیعه، خیلی وسیعه. بعد به عیسی میگه آخه ببین خدا در کجاست و ما در کجاییم. بعد به عیسی میگه یا عیسی کم اطیر از نظر و احسن و طلب و القوم لا یرجعون، چقدر چشم به راه گناهکارا باشم که اینا بیان، اینا نمیان سراغ من، بیان من درستش میکنم همه چیزو. پس خدا رحمتش 4 ویژگی، اما رحمت خدا جلواتی داره. یعنی خدا رحمتش رو بخواد مثلا به ما نشون بده، طی یک تجلیات و یک تعیناتی نشون میده. حالا بریم و برگردیم، ببینم اونم جو صلاح بده.
زنده باشیم انشاءالله. یه فرصت مختصری رو عزیزانم مطمئن به همون میدن که بعد برگردیم انشاءالله با بخش پایانیمون در خدمت استاد عربی تهرانی خواهیم بود. Oh, وقتتون بخیر عزیزان بیننده. تو بخش قبلی در ارتباط با اون چهار خصوصیت خاص ناب و ویژه خداوندی که اون بحث رحمت بود، یعنی در خصوص رحمت چهار خصوصیت رو آقای عربی تهرانی بیان فرمودن که بسیار استفاده کردیم. حالا بریم بخش پایانی گفتار استاد رو بشنویم ببینیم که به کجا خواهیم
رسید. امیدوارم تو 5 دقیقه بگم
ان شاء الله.
یکی از جلوه های رحمت حضرت حق غفران. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک رو نمیبخشه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما غیر از گناه شرک هر چه دیگر باشد خدا میبخشه. یه عده نگران ادیسون هستن، میگن ادیسون برق رو اختراع کرد و اینا، حالا میره تو جهنم، بعد مثلا منی که کاری نکردم میرم تو بهشت؟ نه، اگر طبق این آیه شریفی که دستور مرا که نساء 48 هست، اگر آقای ادیسون مشرک نبوده باشد، ان الله لا یغفر ان یشرک به، مشرک رو نمیبخشه. ولی و یغفر ما دون ذلک، غیر مشرک هر کسی دیگه باشد، لمن یشاء، هر کسی که بوده باشد. این بدون توبه است. مشرک اگه توبه بکنه که میبخشه که. اگر آقای ادیسون و تمام اعضایی که دانشمندان بودن منشأ خدماتی شدن، مشرک نبوده باشن، میبخششون. اگه پسر پیغمبر هم بوده باشه اون مشرک بوده باشه، نمیبخشه. پس ملاک شرک. دست. یک. دو. یکی از در واقع عرض بزرگتون جلوات رحمت حضرت حق شکلش تبدله. لسور مارک فرقان آیه 70، فعلاک یبدل الله سیئات حسنات، خداوند سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه. میره میبینه نامه رو، مثلا فرض بفرمایید که خدایا من که اینقدر خوبی نکرده بودم، اینا رو از کجا نوشتی؟ من که بدی داشتم، بدی ها چرا پاک شده؟ خداوند تبدل کار خداست. دعای پیغمبر سوره مبارکه نساء 64، ولوانهم ازلم و انفسهم جاوک فاستغفر الله، اگر اونایی که به خودشون ظلم کردن اومدن پیش تو، فاستغفر الله، و تو براشون استغفار میکردن، و استغفر لهم الرسول، و استغفار میکرد برای اونها رسول، خودشون استغفار میکردن، پیغمبر هم براشون، لوجد الله توابا. دعای پیغمبر یه جلوه از چیا؟ دعای امام زمان یه جلوه از در واقع جلوات حضرت حق است. یکی از جلوات رحمت حضرت حق اینه که پیغمبر اسلام بفرماد قال الله تعالی عزتی و جلالی انی لأستحی عبدی و عمتی، من حیا میکنم از بندگانم، از زن و مرد که در اسلام یشیبان فل اسلام، ان اعذبهما، موی سفید و خدا چیکار میکنه؟ خداوند از موی سفید پیر مرد و پیر زنی که در اسلام پیر شدن اما نتونستن کارها رو درست بکنن، انجام بدن، نتونستن، قاصر بودن، مقصر نبودن، میگه من حیا میکنم. یکی از جلوات رحمت حضرت حق حیاست. حیا میکنه. 15-16 جلوه رحمت داره حضرت حق. یکی از جلوات رحمت حضرت حق وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین است. شما در زیارت سید الشهدا در آیه قرآن میخونید که خداوند ذو رحمت واسع است، و در باب زیارت سید الشهدا میخونید السلام علیک یا رحمت الله الواسع. اگه یه قطره اشکش چه میکنه؟ به خاطری که رحمت واسعه خدا رو جلوگری است. امام صادق علیه السلام می فرماید وضع الله یده علی رأس الحسین، خدا دست رحمتش رو به سر امام حسین قرار داده، یعنی یک پارچه رحمت حضرت حقه. اینی که گریه بر امام حسین اونجور می شود، اونی که زیارت بر سید الشهدا اونجور می شود، این است که اقامه عزا برای سید الشهدا اینجور می شود. اگر ما درست بریم خدمت حضرت سید الشهدا، ما هم میشیم زهیر، ما هم میشیم هور، ما هم میشیم، میریم مراتب رو خیلی طی میکنیم، چون سید الشهدا مظهر تامه رحمت حضرت حقه. و امام زین العابدین علیه السلام در باب این همه جلوات رحمت بیان نورانیش اینه، خیلی عالیه ها، خیلی عالیه. لما قید الله ان الحسن البصری، حسن بصری به امام زین العابدین خبر دادن که حسن بصری جملهش اینه لیس العجب ممن هلک کیف هلک و انما العجب ممن نجا کیف نجا، به امام زین العابدین گفتن که آجان حسن بصری میگه اینا مردمانی که به هلاکت رسیدن تعجبی نیست، چون مهلکه ها زیاده، تعجب اینه که چجوری نجات پیدا کردن. حضرت زین العابدین گفتن انا اقول، من میگم لیس العجب ممن نجا کیف نجا و اما العجب ممن هلک کیف هلک مع سعه رحمت الله. من از این که بشتم فلانی نجات پیدا کرده تا خرخره در گناه بوده تعجب نمی کنم، با این همه وسعت رحمت حضرت هم تعجب می کنم که چرا به هلاکت رسید در حالی که خدا این همه اسباب قرار داده. اسباب تامه رحمت حضرت حق وجود نازنین است ابا عبدالله رسانه. اگر خودمون رو در این کشتی بندازیم محال است که از رحمت سخط در بیاد، از رحمت هلاکت در بیاد. هم رضایت خداست هم هدایت ماست. مصباح الهدا هستن، سفینه النجات هستن، ما رو به ساحل نجات برسونن، هم در انسانیت و هم در تکامل بشری و هم در رسیدن به خواسته ها و هوایج دنیاویمون. بنابراین سومین چهارمین بعد شخصیتی امام حسین ما را مغرور نکند که خب حالا امام حسین هست کاری خواستیم میکنیم، نه باید درست بیان میدون، باید درست بیان میدون، درست بیان میدون میشه ظاهر تردید نکنیم، درست بیان میدون. ظاهری که نمیخواست با امام حسین باشه به امام عرض کرد که یه بار که هیچی، اگر صد بار به من جان بدهن در هر بار قطعه قطعم بکنن، آتشم بزنن، خاکسترم رو به باد بدن، دوباره من رو انسان بکنن، دست از تو بر نمیدارم حسین جان. یه جلوه امام حسین اینجوری آدم تربیت میکنه. امیدوارم انشاءالله بتوانیم که در این مسیر تربیت قرار بگیریم. نمیدونم الان دونستم حق بحث رو ادا بکنم.
سلامت باشید. بله بسیار هم عالی استفاده کردیم و امیدوارم که انشالله بتونیم اینو ادامه بدیم. میتونیم ادامه بدیم در هفته های بعدش انشالله؟
انشالله
با امید تماشون. انشالله در ایام محرم و صفر بتونیم این بحث رو داشته باشیم که حسینی تر بشیم انشالله. درود بر شما. خیلی ممنونم استاد علی تهرانی. از شما بیننده های ارجمندمون هم تشکر میکنم. انشالله که پیروز و سربلند و موفق باشید. امشب شب جمعه هم است و شب زیارتی امام حسین علیه السلام. عرض میکنم که خدا جدا نکند از دلم بلای تو را، ز سینم نبرد شور نینوای تو را، فدای مردم چشمی شوم که میریزند مذاب اشک چو آتش فشان عزای تو را، به دردهای دل من امید درمان نیست، خدا نصیب کند تربت شفای تو را. التماس دعا خدا